گر شود عشق مجسم به بر خلق من آنم
دوستان خوب و همراهان گرامی، وقت قرار امروزمان به پایان رسید. از همراهی و همدلی شما خیلی سپاسگزاریم. خدا حافظ تا فردا.
گر شود عشق مجسم به بر خلق من آنم ور شود حسن مصور به رخ خوب تانی
شنیدم که چون کوی زیبا بمیرد فریبند زاد و فریبا بمیرد. شبی مرگ تنها نشیند و موجی رود گوشه دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواندن شب که خود در میان غزلها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. که از مرگ غافل شود تا بمیرد. من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که کوی و صحرا بمیرد. ندیدم که کوی و صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد.
شنیدم که چون کوی زیبا بمیرد فریبند زاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دو تنها بمیره. در آن گوش چندان غزل خوانده داشت که خود در میان غزل ها من این نور
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمنی که برایتان آرزوی توفیق میکنیم و روز بسیار قشنگ و زیبایی را امیدوار هستیم که تا این لحظه پشت سر گذاشته باشین، لحظات زیبایی هم در پیش رو داشته باشین تا پایان امروز، انشالله که موفقیت ها همچنان برایتان ببارد. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، لحظه لحظه زندگیتان را سرشار از عشق و محبت آرزو میکنیم. همکاران ما در برنامه انعکاس آماده هستن تا این برنامه را تقدیم شما کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدودا نیم ساعت با شما عزیزان هستیم، مهمترین تحولات را بررسی میکنیم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. هفته بسیج در جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های این نیروی مردم نهاد. و ادامه نگرانی ها از گسترش فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی مردم در افغانستان. این هفته در جمهوری اسلامی ایران به نام هفته بسیج نامگذاری شده است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، در سال 1358 تا یک فرمان تاریخی بسیج مستضعفین را تشکیل داد تا این نیروی مردمی هر جا که لازم باشد با کمک مردم و انقلاب بشتابد و در عرصه‌های مختلف هم خود پیشرفت کند و هم باعث پیشرفت مردم و انقلاب شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای هم همواره بر اهمیت بسیج، اقتدار و صلابت آن تأکید داشتند.
بسیج با اینکه هنر نظامی دارد و در میدان نبرد در خطوط مقدم هر جا که لازم بوده است قرار گرفته و سخت ترین کارها رو به عهده گرفته و انجام داده است، همه کار است. یعنی در همه میدانها بسیج وقتی حضور داشته باشد پیشرو است، پیشتاز است. امروز جوانان بسیجی ما در میدان علم هم پیشرو و پیشتازند. اساتید بسیجی ما هم در کار علمی جزو موفق ترین ها هستند. هنرمندان بسیجی ما هم اون کسانی که وارد میدان هنر شدند و با روح بسیج وارد شدند موفقیت های بیشتر و بهتری پیدا کردند، مخاطبان بیشتری رو توانستند جذب کنند.
سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج سازمان بسیج مستضعفین ایران، پیشتر در یک نشست خبری به مناسبت هفته بسیج با بیان این که ایران ماه قوس مصاحبه میکنم با بیان این که ایام ماه قوس یادآور فرمان تاریخی تشکیل بسیج از سوی امام است، اظهار داشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه احساس کردند که مردم باید آمادگی داشته باشند تا بسیج برای خدمت به ملت و تأمین امنیت ملت تشکیل شود، تا این تشکل بزرگ مردم نهاد با روحیه اخلاص و ایمان و از خودگذشتگی به نیازهای ملت پاسخگو باشد. وی با اشاره به ایستادگی مردم در طول دفاع مقدس با وجود آسیب‌ها و صدمات گفت ملت ایران توانست پیروزی‌های بسیاری را نصیب خود کند و بسیج توانست نقش مهمی در این عرصه ایفا کند. بسیج بعد از فرمان امام به سرعت شکل گرفت و در دفاع مقدس با تقدیم هزاران شهید مکتب دفاعی انقلاب اسلامی را خلق کند، مکتبی که امروز کشورهای مسلمان از آن الگو گرفته و جبهه مقاومت ذیل آن شکل گرفته است. سردار سلیمانی ادامه داد درس‌هایی که از دوران دفاع مقدس آموختیم کمک کننده ما در سالهای بعد از دفاع مقدس بود. امروز هم هدف ما گسترش بسیج است تا جوانان عزیز ما با حضور در این تشکیلات نقش آفرینی بیشتری در اداره جامعه داشته باشند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت شعار امسال ما بسیج پاره تن مردم است خواهد بود. برنامه‌های هفته بسیج از 29 عقرب با حضور 5200 گروه جهادی بسیج و 573000 جهادگر بسیجی رزمایش جهادی بسیج آغاز می شود. سردار سلیمانی گفت نذر خون هم از دیگر برنامه‌های این هفته است.
آغاز پویش نذر خون بسیجیان سراسر کشور را داریم که با توجه به نیازهایی که در سازمان انتقال خون مطرح است، انشالله بسیجیان عزیز ما هم مثل همیشه در این امر خیر و خداپسندانه مشارکت خواهند کرد. در روز 30 آبان افتتاح 2553 پروژه عمرانی و محرومیت زدایی داریم که این پروژه ها شامل مسکن محرومین، آب و خاک و کشاورزی، آبرسانی، آب آشامیدنی. افتتاح پروژه‌های عمرانی خود بسیج را داریم که 310 پروژه در کشور، سوله‌های ورزشی، سالن‌های نوه دی، استخر، درمانگاه، حوزه‌های مناطق، حوزه‌های مقاومت بهره برداری خواهند شد. در ادامه ما انشاءالله تعالی دوشنبه 1 آذر آغاز پویش کمک به آزادی 4000 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد و مؤثر را خواهیم داشت. در همه مراکز استان‌ها انشاءالله رویدادش هم از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. در چهارشنبه 3 آذر ما در سراسر کشور رزمایش اقتدار بسیجیان انجام خواهد شد. بسیجیان عزیز در قالب گردان‌های دفاعی و امنیتی بسیج و امدادی بسیج و همینطور گروه‌های نقش‌آفرین و خدمتگزار بسیج انشاءالله در محله‌هایی که تعیین میشه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این رزمایش اقتدار شرکت می‌کنند و اعلام آمادگی می‌کنند برای خدمتگزاری به مردم عزیز و ارائه خدمات به دستگاه‌هایی که در خدمت مردم هستند برای مردمی سازی خدمات دستگاه‌های خدمتگزار. هرگاه حوادث غیر مترقبه اتفاق می‌افته، بسیج به عنوان یک نیروی داوطلب و حاضر در میدان جز اولین ها هست.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. همچنان در خدمتتان هستیم. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران گفته پناهندگان مقیم با همکاری سازمان های بین المللی در ایران واکسینه میشوند. با گزارش ایرنا، مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران افزود با توجه به اهمیت واکسینه کردن پناهندگان و اتباع خارجی جهت پیشگیری از بیماری کووید 19، دولت جمهوری اسلامی ایران جلسات متعدد با نهادها و سازمانهای بین المللی برگزار کرد. محمودی تصریح کرد ایران پس از اخذ مجوزهای لازم توسط وزارت صحت‌عامه، نخستین محموله واکسن کووید 19 را به تعداد 1,600,000 دوز به همراه ظروف جمع‌آوری ایمنسازی و سرنگ‌های تزریق در قالب سازوکار بشردوستانه کوواکس تحت حمایت ملل متحد در امور پناهندگان تأمین کرد و تحویل وزارت صحت‌عامه ایران شد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران افزود دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که تحت تأثیر پاندمی بیماری کووید 19 قرار گرفت، در ماه‌های اخیر توانسته به طور گسترده برنامه واکسن کووید 19 را به اجرا درآورد و پناهندگان ساکن در کشور را همزمان با شهروندان ایرانی واکسینه کند. بر اساس گزارش‌ها در ماه‌های اخیر بیش از 2000 مرکز درمانی در افغانستان تعطیل شده و در کنار شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 شیوع انواع بیماری‌ها از جمله بیماری فلج اطفال و سرخک جان هزاران کودک را در این کشور تهدید می‌کند. همکارمان بهنام یزدانی گزارشی در این باره دارد از کابل.
عده‌ای اینجا منتظرند تا نامه‌ای به اداره گذرنامه از بیمارستان بگیرند تا با دریافت گذرنامه بتوانند مریض خود را در خارج از افغانستان درمان کنند.
خارج بره، هر کشور یک باشه.
مدت هاست زنگ فروپاشی نظام بهداشت و درمان افغانستان به صدا درآمده است. بیمارستان‌های افغانستان این روزها علاوه بر کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی، حتی با مشکل تامین مواد غذایی برای نیروهای خود و بیماران مواجه هستند.
دیگه تصمیم داشتیم پاکستان ببریمش. دیگه دیدیم که نشد، اما متاسفانه همینجا دیگه ما مرگ زندگیش قبول کردیم.
تنها چیزی که اکنون در این بیمارستان ها وجود دارد، پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان افغانستان هستند که همچنان کار میکنند. البته اینها هم وارد چهارمین ماهی شدند که هیچ گونه حقوق یا معاش دریافت نکردند.
توقع ما این است که به موقع صورت بگیرد تا نظام صحی و سیستم صحی افغانستان از هم نپاشد.
در دو دهه گذشته همه حوزه‌ها تقریبا به طور کامل به فرمان آمریکا و شرکایش در افغانستان پیش می رفت. کشورهایی که مدعی هستند تریلیون ها دلار در حوزه بازسازی و بهداشت و درمان افغانستان هزینه کردند. آثار این هزینه ها را در حوزه بهداشت و درمان از سرطبیب بیمارستان وزیراکبر خان کابل، بهترین بیمارستان دولتی افغانستان، می پرسند.
اونا کمک های بنیادی نکردن ظرف 20 سالی که جامعه جهانی یا کشورهای خارجی وجود داشت، کمک بنیادی یا کم ساختمان بنیادی نساختن. اکثرا قسم بودن که همون روزمره کمک کردن، اما اساسا یا بنیادن که باید سکتور صحت یا بنیادگذاری درست میکردن و اون شکل صورت نگرفت. صرف پولی آمد و پس به باد هوا، پس دوباره پول مصرف شد، چیزی به مصرف خود زنا رسیدن.
با خروج اشغالگران به دنبالشان تقریبا اقتصاد و بهداشت و درمان افغانستان در حال فروپاشی است. آمریکایی ها نه خود در 20 سال گذشته کارهای زیربنایی در حوزه بهداشت و درمان افغانستان کردند و نه به دیگران اجازه این کار را دادند. در کنار بیمارستان وزیراکبر خان کابل به بیمارستان اطفال این شهر می روم. بر روی هر تخت دو تا سه بیمار خوابیده است.
مشکلات ما به اندازه زیاد است. توقع ما از جامعه جهانی است که برای مردم کمک شود، خصوصا برای شفاخانه.
در همین چند ماه اخیر 2000 مرکز بهداشتی و درمانی در افغانستان تعطیل شده است. امروز افغانستان جزو دو کشوری است که هنوز با بیماری فلج اطفال درگیر است. افغانستان جزو چند کشور نخست درگیر در حوزه مرگ و میر مادران باردار در جهان است. بر اساس گزارش ها حتی مرگ ناشی از سرخک هم همکنون در بین کودکان در حال افزایش است.
سازمان های بین المللی هشدار می دهند بحران همزمان اقتصادی و حوزه بهداشت و سلامت افغانستان می تواند باعث مرگ و میر بیشتر در بین مردم این کشور شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. برنامه انعکاس به همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین در سایت ما هم ببینین با آدرس parstoday.com/dari. اما با گذشت یک روز از انتشار خبر قتل دکتر نادر عالمی، روانپزشک سرشناس افغانستان در ولایت بلخ، سخنگوی وزارت داخلی طالبان از بازداشت شماری مظنون در ارتباط با این جنایت خبر داد. سعید خستی با تایید بازداشت یک گروه 8 نفر در بلخ اعلام کرد دو فرد دیگر عضو همین گروه دکتر نادر عالمی را کشتند که نیروهای طالبان در پی دستگیری آنها هستند. به گفته آقای خستی این گروه دو فرد دیگر روبوده شده را آزاد کرده است. این مقام طالبان تاکید کرد متعهد هستیم آدم ربایانی که دکتر عالمی را روبوده و به قتل رسانده اند شناسایی و به جزای اعمالشان برسانیم. خانواده دکتر عالمی پیشتر گفته بودند ربایندگان در ازای رهایی او $700,000 درخواست کرده بودند و این مبلغ دو روز پیش از قتل وی به ربایندگان داده شده بود. نادر عالمی، پزشک سرشناس افغانستان در مزار شریف، علاوه بر کار در بیمارستان ابوعلی سینا، رئیس بیمارستان خصوصی و رئیس شورای پزشکی مزار شریف بود که دو ماه پیش در این شهر روبوده شد. خب دوستان عزیز، در برنامه دیروز انعکاس به اطلاعتان رسید که سازمان خاربار و زراعت ملل متحد در مورد خطر ناامنی غذایی و گرسنگی حدود 20 میلیون نفر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در این زمینه هشدار داده است. پیتر مایرر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، نیز گفته که نشانه های فاجعه بشری در افغانستان در حال آشکار شدن است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هم هشدار داده که 14 میلیون کودک افغانستانی با خطر گرسنگی مواجهند که ممکن است 1,000,000 نفر آنها از گرسنگی جان دهند. همکارمان آقای حسینی در همین رابطه گفتگوی کرده با محترم سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه کابل. ابتدا از وی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط فعلی پرسیده و اینکه چقدر هشدارها و ابراز نگرانیها در مورد وضعیت معیشتی مردم این کشور جدی است و عملکرد جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی مربوطه در این زمینه چگونه بوده است. با هم بشنویم.
خوبی وزیر تساسم در گذشته هم در افغانستان در معرض این نارسایی وجود داشت و بعد از او هم که حاکمیت طالبان مستقر شد، نهادهای کمک رسان و امداد رسان و کسایی که دیگر نهادهایی که از مؤسسات غیر دولتی که فعال بودن اینا هم فعالیت خودشان هم قطع کردن. دیگر مؤسسات خصوصی و دولتی و نهادهای دیگر هم که برای مردم یک مقدار خدمات و امکانات فراهم میکنن اونا هم با توجه به نارسایی فعلی متوقف شده است. در حقیقت اما افراد متوسطی که در جامعه ما حداقل معیشت داشتن او هم آدم های ناتوان و در معرض خطر تغییر موضوع و موقف دادن. از این باید نهادهای جهانی که بداخل ناظر بر اوضاع هستند اینا از طریق مطالعات خودشان اینا را ارزیابی میکنند، ولی بیشتر به دنبال تبلیغات هستند تا عمل. باید ملل متحد و نهادها باید فعالتر و سریعتر عمل کنند و پیش از اینکه سرمای زمستان فرا برسه باید اینا اقشار دولای آسیبپذیر که متاسفانه تاکنون چنان توفیقی در این راستا نداشتن. دیگه مشکلی که اینا دارن این است که اینا میخواهند که خود اینا از طریق نهادهای خودشان امکانات را در حقیقت توضیح بکنن که اینا در داخل مال او فرصت های قبلی را ندارن. مؤسسات و نهادهایی که با اینا همکار بودن فعلا هم فعال نیستن. از این بابت این مقدار مشکلات در راستای انسجام کمک ها و همچنین رساندنشان و سازماندهی هم اصلا وجود دارد. متاسفانه جهان افغانستان را کاملا و باد فراموشی سپرده است و کاملا بسیار رها کرده ای را به سرنوشت خود. و باور من یک مقدار توجهی و ضمن هم به علاقگی نهادها هست در مورد این سرزمین و این کشور.
طالبان اعلام کردن از ابتدا که خب کشورهای خارجی مخصوصا امریکا دارایی های افغانستان مسدود کرده و یکی از دلایلی که افغانستان دچار مشکلات اقتصادی شده همین موضوع هست، در حالی که این دارایی ها موارد مصرفش چیز دیگه ای هست. بر فرضی که این دارایی های افغانستان آزاد هم شود چقدر میتونه تاثیر بگذاره در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مخصوصا وضعیت معیشت؟
طالبان در این مورد اطلاعاتی ندارن، اینا نمیدونن که چی واقع است. اساسا ذخایر دارایی بانک مرکزی و برای این است که به طور مثال پول آزاد شد و که آزاد شد بالاخره دولت رو در اختیار میگیره و بالاخره باز هر رقم خاص رو مصرف میکنه. اون یک بسیار وجوه هست، پول است که در دست بانک مرکزی. بانک مرکزی با او ابزار در اختیارش میتونه سیاست های پولی خود را تطبیق بکنه در شرایطی که اسعار بلند بره و قیمتش اون را به بازار عرضه میکنه، یک مقدار ثبات پولی را ایجاد میکنه. اگر دلار مثلا ارزشش کم شود یا خب پول ملی را ارزش نشنه که ارزش دلار را بلند بره، ولی در برای سیاست های ثبات پولی یک کشور بغرد میخوره. او در حقیقت مردم افغانستان فقط تشنه اینه میشنن که همین کانال در اختیار ما قرار بگیره که ما از این درست است که بله بانک مرکزی فعلا بسیار زیاد ضرورت دارد که این پول در اختیارش قرار بگیره تا اینکه بتونه سیاست های پولی خود را در حقیقت تنظیم بکنه، انسجام ببخشه و همچنین هم قدرت این سیاست گذاری خود را تقویت کنه. اما این پول به این معنا نیست که به طور مثال در خدمت انسان قرار بگیره در جهت اهداف به طور مثال امنیتی و بالاخره مصرفی و از مسائل دیگه‌ای که اینا فکر میکنن، اما همون ابزار هم در حقیقت خودش برای یعنی سیاست های کلان یک مملکت مهم و ضرور است و این پول در حقیقت درست است که قدرت میبخشه بانک مرکزی تا اینکه سیاست های داد و ستد فعالیت های اقتصادی خود را انسجام ببخشه. این واقعیت است که بعد این پول بسیار در دست باشد، اما خب اونا شرایط دارن، شرایط بعد اینا رعایت بکنن دیگه. حالا خود در یک مملکت به طور مثال وقتی که حاکمیت ایجاد میشه حاکمیت باید مسئولیت داشته باشه، در قبال بالاخره پاسخگو باشه در بعضی مسائل. و جامعه بین المللی هم ما در دنیای زندگی میدیم که حاکمیت به اصطلاح ملی در حقیقت تابع نیازها و شرایط جهانی همه هست. از این بابت باید خیلی همون تعهداتی که صورت میگیره باید شکل بگیره. برای من که برای مردم او آزادی هایی را که مردم افغانستان حق دارن اون باید تامین شود. به طور مثال آموزش، پرورش، به طور مثال خدمات، به طور مثال تعیین یعنی گمارش افراد در سطح به طور مثال مسئولیت ها. حالا این حصار قدرت به هر مفهوم بالاخره سرانجام مشکل خلق میکنه برای هر کشور. به طور مثال شما تعیین ها را ببینید، به طور مثال گمارش افراد را ببینید، افرادی که هیچ تخصصی دونست داخل شاگاهی در هیچ زمینه عملی ندارن، اینا میان به طور مثال در انرژی هسته‌ای به طور کسی که مثلا معلوماتی مثلا عدقل مثلا مدارسی این نداره به فرصال میه رئیس یک شفاخانه مثلا من که این نظام بالاخره با او رقم اجاره نمیشه و مشکل هست بالاخره باید همون چیزی را که اسلام میگه که بالاخره امامت هم به اهلش بسکاین معنی چیسته که کار به اهل سپرده شد باید افراد اشخاصی که توانایی بسته باشن یا بالاخره مخرج شد در دستگاه دستگاه بنازانن چرخی فعالت هاشن از این بابت وقتی که اینا مشکل خلق میشود یا با جهان تعاملش بتر مثال صورت نمیگیره خب جهان هم از خود شرایطی داره و شرایط بعد اینا مسئولیت رو پذیره بگیره از این بابت تعهد جهانی نست که افراد اشخاصی که در اینجا مثال مثلا حاکمیت بسر از آن مردم است. مردم در حقیقت سیمای خود در یک دستگاه باید ببینن. از این بابت وقتی که حاکمیتی که در او مثلا مشارکتی گسترده اجتماعی وجود نداشته باشه مثلا بعضی ها اینا را در حقیقت جهان بالاخره محدودیت خلق میکنن و در افغانستان هم بالاخره جهان این تعهدات خود داره و بالاخره اینا باید با جهان تعامل کنن. دنیا آماده تعامل باید باشه و اینا هم باید تعامل کنن تا اینکه مردم از بودن حاکمیت بسیار انحصاری آسیب نبینن.
خب گفتگوی بود با محترم سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. وزارت مالی طالبان اعلام کرده معاش موقتی 3 ماه گذشته کارمندان دولت را یک جا پرداخت میکند. وزارت مالی طالبان در بیانیه با اشاره به تلاشا برای رفع برخی مشکلات فنی اضافه کرد که حقوق کارمندان بازنشسته نیز پرداخت خواهد شد. وزارت مالی طالبان با بیان این که دولت سابق افغانستان تنها به شرکت‌ها 3 میلیارد دلار بدهکار است، مدعی است از نظام فاسد گذشته به جز بدهکاری چیزی به ما نرسیده. پرداخت آن بدهکاری‌ها هنوز معطل است و ما تلاش می‌کنیم در آینده آنها را بپردازیم. بر اساس این بیانیه، وزارت مالی طالبان در 78 روز کاری گذشته بیش از 26 میلیارد افغانی درآمد داشته و این درآمد روز به روز در حال افزایش است. وزارت مالیه در حالی از افزایش درآمدهایش خبر می‌دهد که در بیشتر ولایات مردم به دلیل فشار شدید اقتصادی، بیکاری، خشکسالی و فقر فراگیر به سطوح آمده‌اند. دوستان عزیز، در جریان هستین که آمریکا و قطر توافقی را با هم امضا کردند تا دوحه نمایندگی منافع دیپلماتیک آمریکا را در افغانستان به عهده بگیرد و به عبارتی حافظ منافع آمریکا در افغانستان شود. این توافق بدین منظور است که به سهولت هر رابطه رسمی بین واشنگتن و دولت طالبان در افغانستان کمک کند. بر اساس این توافق که در 31 دسامبر به اجرا در می آید، قطر کارکنان مطمئن سفارت خود در افغانستان را به نمایندگی امور دیپلماتیک آمریکا اختصاص خواهد داد و می تواند به دقت با دولت آمریکا و سفارت این کشور در دوحه هماهنگ شود. محمد نعیم وردگ از سخنگویان طالبان در پاسخ به خبرنگار تلویزیون طلوع که از وی پرسید در حالی که آمریکا با طالبان مذاکره کرد و توافقنامه امضا کرد، آیا اکنون به طالبان اعتماد ندارد که قطر را حافظ منافع خود در افغانستان تعیین کرده؟ آقای وردگ چنین پاسخ داد:
چند نقطه قابل تذکر است. نخست این که من فکر کنم کسی که در میدان سیاست یک چند روز رتر کرده باشه میفهمه روابط سیاسی از خود یک چوکات جداگانه داره که به امو اساس روابط دیپلماتیک به پیش می روید. در کشوری که دو کشور که در بینشان 20 سال جنگ صورت گرفته باشه، آیا معمول است، معقول است، منطقی است، عملی است که در یک دو ماه روابط به شکل عادیش دوباره به حالت قبلیش برگردد؟ که اصلا معمول نیست در سیاست دنیا. اگر ما ببینیم یکی نقطه دوم این که شما میدانید که وقتی ما میخواییم که اگرچه ما نمیخواییم در رابطه از کدام کشور یا از کدام جهت بغیر از امارت اسلامی افغانستان چیز گفتنی داشته باشم، خوب به شکل عام هم میگم. و اهتمامی خواهیم حتی در جنجالای کشور در عادی و به اصطلاح خرد و کوچک ما و شما در هر جامعه که باشه بین دو جهت که مشکل باشه کسی در بین آنها وسیط قرار گرفته میتونه که با هر دو طرف علاقات خوبی داشته باشه. اگر با یک طرف علاقات خوبی داشته باشه با دیگه طرفی نداشته باشه نمیتونه که وسیط شده با طرف. به می اساس دیگه این هم معمول یکی از معمول سیاست جهان است. بندلی امین معمول است که هر کس وسیط میشه یا به اصطلاح او در حالتی میشه که با هر دو جهت یا با هر سه جهت و هرچه با همه روابط داشته باشه که همه آنها برای اعتماد داشته باشه. نکته دوم و نکته دیگه سوم یعنی که این است که هر کشور از خود منافع داره، هر کشور از خود مصالح داره. ما نمیتونیم مصالح و منافع هیچ کسی را در نظر نگیریم. ما پالیسی ما افغانستان به این استوار است که به اساس ارزش‌های دینی ما، به اساس منافع اولیای کشور ما می‌خواهیم با جهانیان رابطه داشته باشیم، منافع دیگران را هم، تا که در تصادم با ارزش‌های دینی ما نباشد، تا که در تصادم با منافع اولیای کشور ما نباشد، مشکل وجود نداره. بلکه تعامل جهان به این اساس است، کشورها و همه ملت‌ها از خود منافع داره، همه برای همه منافع کشور خویش، منافع ملت خویش برش اولویت داره، اما منافع دیگران هم در نظر گرفته نشود، نمی‌شود که با آنها با تعامل صورت بگیرد. تعامل به این اساس است که مصالح دیگران هم در نظر گرفته میشه، البته با اساس همه ارزش‌ها و همه اصولی که هر کشور از خود داره، منافع اولیای کشور. این روابط یک گام مثبت به این است که مشکلات آسان‌تر حل گردد. همه مشکلات با یک دفعه و به اصطلاح در یک روز یا مثلا حل گردد فکر کنم که معمول هم نیست و معقول هم نیست. ما امیدوار هستیم داره آرام آرام حل گردد.
خب صحبت‌های محترم محمد نعیم وردک بود از سخنگویان طالبان. وزیر خارجه ترکمنستان از آمادگی کشورش برای افزایش همکاری دو جانبه و آغاز کار اجرایی پروژه تاپی در خاک افغانستان خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، تاپی از مهمترین پروژه‌های افغانستان است که کار عملیاتی آن از دولت پیشین این کشور آغاز شده و به دلیل تحولات اخیر و ناامنی این طرح مهم متوقف شده بود. با تازگی هیئت بلندپایی از مسئولان حکومت طالبان با هیئتی از مسئولان ترکمنستان در هرات دیدار کرده و قرار است تا به زودی کار پروژه تاپی تاپ، فایبر نوری و خط آهن میان دو کشور از سر گرفته شود. مولانا نور احمد اسلامجار والی هرات در این نشست گفت ترکمنستان یکی از کشورهای همسایه افغانستان بوده که از گذشته روابط حسنه میان دو کشور برقرار بوده است. وی از مسئولان ارشد ترکمنستان خواست تا همکاری‌های خود را نسبت به گذشته گسترش دهند و در شرایط کنونی تلاش کنند تا کار پروژه‌های زیربنایی را آغاز کنند. از سوی دیگر محمد عیسی وزیر معادن افغانستان که رهبری هیئت افغانستان را بر عهده دارد با اشاره به پیشینه ارتباطات حسنه و بی‌طرفی ترکمنستان در تحولات اخیر گفت افغانستان آماده است تا در تمام عرصه‌ها روابط خود را با ترکمنستان ادامه دهد. و تأکید کرد مشکلات فراراه آغاز کار عملی پروژه تاپی رفع شده و با استملاک زمین کار عملی این پروژه آغاز خواهد شد و در این راستا خواهان همکاری های گسترده از جانب ترکمنستان هستیم. وزیر معادن افغانستان همچنین خاطر نشان کرد افغانستان آماده است تا همکاری های ترانزیتی خود را در بخش صادرات کالاهای بازرگانی ترکمنستان و کشورهای پاکستان و هند انجام دهد. از سوی دیگر خواجه ایوازوف سفیر ترکمنستان و رئیس هیئت ترکمنستانی بر افزایش همکاری های دو جانبه تاکید کرد و بیان داشت که ترکمنستان در راستای استحکام روابط سیاسی اقتصادی با افغانستان تلاش خواهد کرد. ایوازوف تصریح کرد ترکمنستان آماده است تا برای آغاز پروژه های تاپی، خط آهن و برق با افغانستان همکاری کند. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شهر مسکو دیدار و گفتگو کردند. افغانستان هم از موضوعات مورد بحث این مقامات بود. وزرای خارجه ازبکستان و روسیه در این دیدار بر آمادگی سطح بالای طرفین برای سفر قریب الوقوع مقامات ارشد در سطح عالی بر روسیه تاکید و همچنین روابط بین دولتی را بررسی کردند. طرفین بر تداوم روابط نزدیک و حمایت متقابل در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تاکید کردند. وزرای خارجه ازبکستان و روسیه در مورد افغانستان نیز بحث و تبادل نظر داشتند. و اما آخرین خبر امروز انعکاس، طالبان اجازه حضور ورزشکاران افغانستان در بازی‌های جهانی را صادر کرد. مقامات طالبان پیشتر با مقام‌های کمیته بین المللی المپیک در قطر دید. نظر محمد مطمئن، سرپرست تربیت بدنی و ورزش افغانستان و نمایندگی از طالبان، با مقام‌های کمیته بین المللی المپیک دیدار کرده است. کمیته بین المللی المپیک در بیانیه اعلام کرد نمایندگان افغانستان در این نشست گفتند که به پیروی و رعایت منشور المپیک متعهد هستند. این کمیته افزود که هر دو طرف بر حق دسترسی و تمرین ایمن ورزش برای همه افراد بدون تبعیض تاکید کردند. هر دو طرف گفتگوها را سازنده می‌دانند و بر ادامه گفتگو توافق کردند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، این بود برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان، التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. شنوندگان عزیز، در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در رابطه با مشکل و بیماری یکی از ارگانهای بسیار مهم و حیاتی بدن صحبت بکنیم و کارشناس برنامه ما محترم آقای دکتر محمد حسین شجاع مرادی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها یا نفرولوژی هستند. می خواهیم راجع به عفونت های سیستم ادراری و عفونت های کلیوی و گرده با شما صحبت بکنیم که می دانیم یکی از مهمترین ارکان و اعضای بدن ما کلیه ها هستند و یکی از بیماری های شایع گرده های ما عفونت های کلیه است. می خواهیم در مورد ساختار و ساختمان کلیه ها و عملکرد و فعالیت گرده ها صحبت بشه و می خواهیم که راجع به دلایل و عوامل عفونت های گرده ها، فاکتورهای زمینه سازی که کلیه های ما را مساعد می سازه برای عفونت با دکتر صاحب صحبت بکنیم. علائم و نشانه های عفونت های کلیوی و عفونت های جهاز ادراری یا بولی و همینطور راه های مراقبت و وقایه و پیشگیری از عفونت های سیستم ادراری و جهاز کلیوی را می خواهیم مورد بحث و گفتگو قرار بدیم با توجه به شیوع این مشکل، مخصوصا در بچه ها، در خانم ها و همینطور در افراد کلانسال و پیر. و اونطور که ما و شما می دانیم تقریبا بین تمام انسان ها این بحث با ما تعقیب بکنین و مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم برنامه، دستاندرکاران محترم رادیو و کلیه شنوندگان این برنامه.
بسیار تشکر از لطف شما که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب شجاع مرادی، با توجه به شیوع نسبتا زیاد عفونت‌های کلیه‌ها و گرده‌ها در همه سنین و سوالات زیاد مردم و اهمیت بحث، امروز می‌خواهیم که در ابتدای برنامه خواهش می‌کنم راجع به ساختمان و عملکرد کلیه‌ها یا گرده‌های انسان یک صحبت مختصر و معلومات کلی بفرمایید. همینطور راجع به شیوع و اهمیت عفونت‌های کلیوی برای ما صحبت کنین.
به طور کلی باید خدمتون عرض کنم که کلیه ها دو تا عضو لوبیایی شکل هستن که در پشت کنار ستون فقرات قرار گرفتن. یه چیزی هول و هوش تو فرد بالغ 10-12 سانتی متر طول دارن، 5-6 سانتی متر از عرض دارن، 3-4 سانتی متر ضخامتشون هست. وظیفه اصلی کلیه ها تصفیه کردن خون هست. یه چیزی هول و هوش 20% جریان خون ما در هر دقیقه وارد کلیه میشه. این خون تصفیه میشه و ماحصلش ترکیبی میشه که در نهایت به صورت ادرار دفع میشه.
بله.
به طور کلی ادرار ما یه ترکیب استریل هست، ولی در برخی یعنی هیچ میکروبی درش رشد نمیکنه. علت این هم که رشد نمیکنه مکانیسم های ایمنی متعدد بدن هست. در واقع ترکیباتی که به این ادرار ترشح میشه، خود جریانی که ادرار داره و به صورت فلاشینگ و شستشویی که صورت میگیره به طور مداوم باعث میشه که هیچ میکروارگانیسمی، هیچ میکروبی امکان رشد در ادرار رو در شرایط عادی نداشته باشه. اگر این مکانیسم های دفاعی به هم بخوره و میکروارگانیسم رشد کنه، میکروب ها رشد کنن و علائم حاصل بشه، ما بهش عفونت ادراری اطلاق میکنیم.
بله.
از نظر شیوع باید خدمتون عرض کنم که بسیار عفونت ادراری بسیار بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم شایع هست. تخمین زده میشه که نیمی از خانم ها در طول عمرشون به عفونت ادراری مبتلا خواهند شد. یک سوم این عفونت ها در خانم های جوان زیر 24 سال هست. معمولا عفونت ادراری ممکنه که مرگ و میر نداشته باشه، ولی بسیار اذیت کننده میتونه باشه. میتونه باعث علائمی بشه که فرد رو از فعالیت‌های روزمره‌اش باز بداره. برآورد میشه که عفونت ادراری باعث در واقع به طور متوسط 6 روز رو از فرد 6 روز کاری رو از فرد میگیره و دومین علتی هست که در دنیا به خاطرش آنتی بیوتیک تجویز میشه.
بله، بسیار تشکر. پس دکتر صاحب، شیوع و انتشار این مریضی واقعا کم نیست، بلکه بسیار هم زیاد است و اکثرا هم مشکل زا و درد سرای زیادی را برای بیماران به وجود میاره. خب دکتر صاحب، باز قبل شروع موارد اصلی اگر یک توضیح در مورد بخش های کلیه ها و قسمت های مختلف از کلیه و سیستم ادراری که ممکن و محتمل است که اینا دچار عفونت شوند یک معلومات بفرمایید.
به طور کلی عفونت های دستگاه ادراری به دو قسمت تقسیم میشن، عفونت های فوقانی و عفونت های تحتانی.
بله.
عفونت تحتانی شامل عفونت مثانه میشه که حالا در اصطلاح به سیستیت هم گفته میشه. علائم شامل سوزش ادرار هست، تکرر ادرار، چرکی شدن ادرار، بوی بد ادرار و احساس فوریت در دفع ادرار. اگر حالا به این عفونت درمان نشه یا در بعضی شرایط خاص، این عفونت میتونه دستگاه ادراری فوقانی یعنی خود کلیه ها رو هم درگیر بکنه که در این صورت بسیار پرسر و صداتر خواهد بود.
بله.
تب، لرز، درد پهلوها، تهوع و استفراغ هم جزو علائمش خواهد بود.
درسته. پس عامل عفونت و پروسه عفونت میتونه محدود و محصور باشه به قسمت‌های تحتانی سیستم و جهاز ادراری و بولی و یا اینکه به قسمت‌های بالاتر او سرایت و انتشار پیدا بکنه. خب دکتر صاحب، توجه داریم که مراجعات به دکتران معالج به خاطر مشکلات و عفونت‌های سیستم ادراری زیاد است. علائم و نشانهای او هم تا حدود شناخته شده است، اما گاهی مثلا یکی از علائمی که اشاره کردین که درد پهلو بود. در جامعه قسمی است که بسیاری ها وقتی درد در قسمت پشت خود و یا همین قسمت‌های پهلوهای خود مشاهده می‌کنن و حس می‌کنن، ایره به کلیه‌ها و گرده‌ها نسبت و ارتباط می‌دن. این درد پهلوها و گرده‌ها اگر مقدار طول بکشه و یک قسم باشه که به هر حال وجود داشته باشه، توضیح بدین که در چه شرایطی میتونیم بگیم که یک علامت و نشانی عفونت ادراری هست، عفونت کلیوی است، یا نمیتونه به یک چیز دیگه ربط داشته باشه؟
سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید. ما روزانه مراجعات خیلی زیادی رو داریم به خاطر درد پهلوها به همکارای به خود ما و همکارای دیگه نفرولوژیست ما. درد پهلو علل بسیار متنوعی داره و شایع ترینش دردهای عضلانیه. دردی که مربوط به کلیه باشه اولا بسیار شدیده، تیر کشنده است، خود به خود خوب نمیشه و معمولا ناتوان کننده است. اینجوری نیستش که با حرکت کردن ارتباط داشته باشه.
بله.
الزاماً درد این دردی که ما گفتیم بخواد ببینید خود کلیه هیچ عصبی نداره بافتش، ولی اون کپسولی که دور کلیه هست عصب داره. تحت هر شرایطی که این کپسول کلیه تحت فشار قرار بگیره، درد با منشأ کلیه رو برای ما ایجاد میکنه. این تحت فشار قرار گرفتن کپسول میتونه به خاطر عفونت کلیه ها و ورم کردن کلیه ها باشه که در این صورت ما همراهش تب، لرز، استفراغ داریم. ممکنه به خاطر سنگ کلیه باشه که باعث انسداد مجرای ادرار شده باشه. میتونه به خاطر مشکلات عروقی و دلایل خاص خودش باشه. ولی این دردهای گذرا، دردهای مبهمی که با حرکت کردن ارتباط دارن، خودشون میان به صورت تیر کشیدن خود به خود برطرف میشه، عمدتا منشأش کلیوی نیستش.
ممنون و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک سری به اتاق فرمان میزنیم، استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می‌شوند، اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تاکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می‌شوند، اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماسه دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز همونطور که با ما همراه هستین، دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع مرادی فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها و نفرولوژیست در رابطه با ساختمان و ساختار کلیه ها برای ما صحبت کردند. در رابطه با اینکه ادرار به ذات خودش یعنی از نظر فیزیولوژی و به صورت طبیعی استریل است و هیچ گونه میکروبی در او رشد نمیکنه مگر اینکه یک مشکلی پیش بیاید و ایجاد عفونت ادراری بکنه. 50% خانم ها در طول زندگیشان یک بار عفونت ادراری را تجربه میکنه و 1/3 خانم های جوان تقریبا تا سن 24 سالگی میتونه که این عفونت ها را داشته باشه. دومین علت تجویز آنتیبیوتیک در دنیا اینمی عفونت های ادراری است. این نکات ما برای زمور تاکید قرار میتیم که واقعا عفونت های ادراری بسیار شایع و زیاد است و گفته شد که عفونت های تحتانی رو داریم به نام سیستایتیس، یعنی عفونت های قسمت مثانه و مجرای ادراری، و همینطور قسمت های فوقانی یا بالایی سیستم و جهاز کلیوی و ادراری رو داریم که خود گرده ها و کلیه های ما ممکن است درگیر شوه، همراه با درد پهلو، همراه با تب، همراه با تهوع و استفراغ، و این علائم تقریبا نشانه یک عفونت قسمت های بالایی و بالاتر از مثانه سیستم ادراری است، یعنی کلیه ها درگیر شوه. و اشاره شد که دردهای گذرا و تغییر یابنده که با جابجا شدن با تغییر وضعیت بدن این درد تغییر میکنه، اینا میتونن دردهای عضلانی و مربوط به قسمت های دیگی پشت و کمر باشه که ربطی به کلیه ها میتونه نداشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از علامت ها و نشانه هایی که یادآور شده این مسئله تکرر و تکرار ادرار کردن و پیشاب رفتن است یا فرکانسی. خب میدانیم که بعضی افراد ممکن است به دلایل دیگی و در یک شرایط خاصی این مشکل اینمی مشکل زود تشناب رفتن و زود ادرار کردن داشته باشند. از طرفی هم علامتی از عفونت های کلیوی و سیستم ادراری میتونه باشه. اگر توضیح بدین که جدا کردن و فرق گذاشتن بین اینمی دو حالت چه قسمی است، چگونه باید باشه که افراد بدانند که تکرار ادرار و زود رفتنشان به تشناب آیا علتش عفونت ادراری است یا ممکن است علت دیگی داشته باشد؟
احساس تکرر ادرار یعنی این که فرد احساس میکنه که ادرار داره و باید بره ادرار کنه، ولی حجم ادرارش کمه. یعنی هر دفعه که ادرار داره حجم ادرارش کمه. در مقایسه با این ما یه افزایش حجم ادرار رو داریم که خودش تشخیص‌های خیلی زیادی رو داره، مثلا بیماری که دیابت داره و قند کنترل نشده داره، دچار افزایش حجم ادرار میشه و اصلا میتونه اولین علامت یک دیابت قندی پرنوشی و پر ادراری باشه.
بله.
مثلا کسایی که آب بیش از حد مصرف میکنن خب پر ادراری دارن، کسایی که مثانه تحریک پذیر داشته باشن میتونن پر ادراری داشته باشن، ولی اون در واقع فرکانسی یا تکراری که تکرار ادراری که ما بهش اطلاق میکنیم اینه که احساس در ادرار به صورت متناوب و با حجم کم که بسیار آزاردهنده است و معمولا بیشتر از 6-7 نوبت در شبانه روز خواهد بود.
بله.
برای اصطلاح تکرار ادرار همین که فرد به طور متناوب 6-7 بار احساس ادرار کردن داشته باشه و حجم ادرارش افزایش پیدا نکرده باشه کفایت میکنه. اگر ما به افزایش حجم ادرار شک داشته باشیم که در شرایط خیلی زیادی میتونه و شرایط خیلی دیگه میتونه اتفاق بیفته، اون موقع باید یه ادرار 24 ساعته جمع‌آوری کنیم، حجم اون رو اندازه‌گیری کنیم و ترکیبات ادرار رو و ببینیم که آیا اون ادعایی که فرد میکنه ادعای درستی هست یا اینکه احساس خودش هست که حجم ادرارش تغییر پیدا کرده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در بحث علامت ها و نشانه های عفونت های ادراری، یکی از سوالات و مسائل مطرح شده برای افراد مسئله بوی ادرار است، بوی پیشابشان است که بعضی افراد به پزشک مراجعه میکنه، به دکتر مراجعه میکنه، از بوی بد یا بوی غیر طبیعی ادرار و پیشابشان شکایت دارن، هیچ علامتی دیگی هم ندارن، حتی آزمایش و تست ادرار هم دادن، نرمال بوده، کدام مشکل و تغییری اونجا دیده نشده، اما فرد از بوی غیر طبیعی ادرار شاکی است و فکر میکنه که میتونه دلیلش عفونت باشه. در این رابطه اگه توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
بوی غیر طبیعی ادرار خب خودش علل مختلفی میتونه داشته باشه، مواد غذایی که ما مصرف میکنیم، نگه داشتن ادرار و دیر به دیر دستشویی رفتن،
بله،
داروهایی که ما مصرف میکنیم، همه اینا میتونه باعث بوی بد ادرار بشه. یکی از تشخیص های بوی بد ادرار عفونت ادراریه که اونم به راحتی با انجام آزمایش قابل بررسیه. اگر این آزمایش اداریشون خوب بوده، از سایر علائم عفونت اداری هم ندارن، به نظرم میادش که جای نگرانی زیادی نباید وجود داشته باشه.
بسیار عالی دکتر صاحب. آیا در این گونه موارد اگر صرفاً تست و آزمایش انالیز ادرار انجام داده شوه کفایت میکنه یا نه برای ای تایید و اطمینان از عفونت باید تست کشت ادرار یا کلچر ادرار و پیشاب هم باید انجام شوه و ضرورت داره؟ و در کل برای عفونت های ادراری چی ضرورت داره که حتما باید آزمایش و تست ادرار و پیشاب هم انجام شوه یا نه گاهی ممکنه بر حسب علائم و نشانه ها درمان و معالجه صورت بگیره؟
سوال خیلی خوبی رو باز مطرح کردید. ببینید، عفونت ادراری معمولا خیلی پر سر و صداست، حاد شروع میشه و کسایی که یک معمولا هم توی یک سوم موارد راجع است، یعنی فرد قبلا تجربهش رو داشته و میفهمی که خودش الان عفونت ادراری داره. اصلا خیلی وقتها تو کتاب ها نوشته میشه که اگه فرد علائمش کاملا منطبق هست با یک عفونت ادراری و سایر تشخیص های دیگه کنار گذاشته بشه، شاید حتی نیازی به انجام آنالیز ادرار و کشت ادرار هم نباشه.
بله.
در واقع آنالیز و کشت ادرار زمانی ما انجام میدیم که تشخیص ما علامت سوال موردش باشه، به درمان ما پاسخ نده یا سایر مشکلاتی باشه که در واقع ما بخوایم بررسی بیشتر انجام بدیم. در خانوم هایی که بازم تاکید میکنم در سنین فرزندآوری هستن، علائمشون هم کاملا تیپیک هست، منطبق هست با یک عفونت ادراری، شاید حتی نیازی نباشه که ما آنالیز و کشت ادرار انجام
بدیم. بله.
در مورد آنالیز ادرار